آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را گرم نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرار راه مطمئن رحم و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز، بخشاینده و مهربان. خدایی که اونقدر مهربونه که همیشه حواسش به بنده هاش هست. و بذارید امشب بیشتر از این مقدمه نگم. سلام، شبتون بخیر مردم عزیز، هموطنان عزیزم، آقایان و خانم های محترمی که در داخل کشور، خارج کشور هستید و دارید تصویر ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید و با ما همراه هستید از طریق لنز این دوربین شبکه جهانی ولایته که دارید برنامه قرآن و علوم جدید رو مشاهده می‌فرمایید در شامگاه پنجشنبه 22 فروردین، پنجم شعبان المعظم و سالروز ولادت حضرت زین العابدین، امام العارفین، امام الساجدین، امام علی ابن الحسین علیه السلام هستیم. این روز عزیز رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. ولادت با سعادت امام سجاد رو ان شاء الله که تعصیب جوییم به حیات و سیره پاک و مطهر و متعالی این امام همام، به اونایی که اسمشون علیه، اسمشون زین العابدینه، اسمشون سجاده، به طور ویژه تبریک عرض میکنم و اونایی که حالا مراسمات و جشن و ازدواج و شادی توی این ایام دارن. خب بحث و گفتگوی ما راجع به قرآن و علوم جدید این هفته ادامه داره با حضور استاد عزیز، چهره آشنا و محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث قرآنی، مفسر و مترجم گرامی قرآن، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر رضایی اصفهانی که اینجا در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم ایام اعیاد شعبانیه رو، تولد امام حسین علیه السلام، تولد حضرت ابوالفضل علیه السلام و تولد امام سجاد علیه السلام که امروز در اون قرار داشتیم. انشاءالله که خداوند همه ما را با این بزرگواران محشور بکنه، مشمول شفاعتشون بکنه و توفیق استفاده از معارف اونها رو به ما عنایت بفرمایید
انشاءالله. خیلی خوب، سپاسگزارم. اما بیننده های عزیز، مردم خوب، مثل هفته های گذشته میتونید سوالایی که مربوط به مباحث علمی و آیات قرآن هست برامون ارسال بفرمایید. واقعا چقدر در قرآن کریم به مباحث علمی اشاره شده؟ یا از این طرف دوربین رو بچرخانیم و از زاویه دیگه نگاه بکنیم، اینکه چقدر میتونیم مباحث علمی روز دنیا رو الان در سال 2019 میلادی پیدا بکنیم در آیه های قرآن، کجاها مطرح شده، در چه حوزه هایی هست. هفته های گذشته بهش پرداختیم، این هفته هم حتما خواهیم پرداخت به همراه شما و سوال هایی که مطرح خواهی کرد. راه های ارتباطی ما زیر نویس میشه: 3012-03 سامانه پیام کوتاه برای داخل ایران و شماره ایرانسل ما که زیر نویس شده به واتساپ و وایبر و تلگرام وصله و یه شماره ثابت هم داریم که میتونید زنگ بزنید. این رو هم دوباره عرض بکنم که شما یه زنگ کوچولو میزنید، دوستان ما به شما زنگ میزنن که هزینه‌تون زیاد نشه. پس از همین الان شروع بکنید، پیامک بفرستید و به ما زنگ بزنید. اما آقای دکتر اصفهانی عزیز، ما بحثمون رو اجازه بدید با امام سجاد آغاز بکنیم و تبرک بجوییم در ولادت ایشون. اگر نکته ای هست برامون اول بگید تا استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم که هرچند بحث ما در مورد قرآن و علوم جدیده، ولی جا دارد که امشب اظهار ارادتی داشته باشیم خدمت امام سجاد علیه السلام که امام سجاد با صحیفه سجادی شناخته میشه. و جالب اینه که من عرض بکنم خدمت دون، صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام یک کتاب عادی نیست، یک کتابی نیست که فقط کتاب حدیث یا کتاب دعا باشه، بلکه یک کتاب آموزشیه، یک کتابی است که اتفاقا نکات علمی جالبی داره که حالا یه فرصت شد من تو این جلسه بعضی از نکات علمی صحیفه سجادیه چه تو علوم طبیعی علوم انسانی اشاراتی خواهم داشت بهش که چقدر این کتاب غنی است. امام سجاد توی دوره‌ای قرار داشته که اواخر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، خب فضا خیلی سنگین شده بود، حکومت بنی امیه بعد بنی المروان اینها حسابی بر اوضاع مسلط شده بودند و اجازه نمیدادند که امام سجاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و حتی فعالیت‌های علمی داشته باشه. مثلا تو مدینه درسی رو ارائه بفرمان، شاگردانی رو بیارن مثل امام صادق امام باقر علیه السلام، چنین فرصت و مجالی برای حضرت فراهم نشد. و یا مثلا نگارش یا مثلا عرض کنم که نشر احادیثشون، اون فرصت هایی که برای امام صادق امام باقر بعدها فراهم شد برای امام سجاد فراهم نبود. حکومت خیلی استبدادی و سنگین بود در جهان اسلام، مثلا در مدینه که ایشون تشریف داشتن، و لذا ایشون در قالب دعا معارف اسلامی و ناب به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام را به دنیا عرضه کردن. یعنی شما عقاید بخواید توی صحیفه سجادیه هست، مباحث مربوطه به نبوت بخن توش هست، مباحث مربوط به معاد بخن توش هست، مباحث مربوط به شیوه سخن گفتن با خدا بخن توش هست، آموزش میده، مباحث مربوط به بهداشت روانی بخن تو صحیفه سجادیه قوغاست. عرض کنم خدمتتون که مباحث مربوط به حتی علوم طبیعی مثل مباحث مثلا زنی شناسی که تو صحیفه سجادی مطرح قوغاست. حالا اگر فرصت شد امروز شب برخی از اونها رو اشاره میکنم.
یعنی این بحث مثلا جنین شناسی از نگاه علمی،
بله نکات علمی داره چه، حالا اگر فرصت شد عرض میکنم، و خیلی هاشم با قرآن اتفاقا مطابقت داره. مباحث مربوط به سلامت در صحیفه سجادیه مطرح شده، مباحث اقتصادی تو صحیفه سجادیه مطرح شده، مباحث سیاسی تو صحیفه سجادیه مطرح شده، مباحث اجتماعی، مباحث خانواده، شیوه برخورد با پدر، مادر، فرزند، منطقه این همه تو قالب دعا ارائه شده. دعا می فرماد حالا نمونه هاش رو عرض میکنم و تو اون قالب دعا این مطالب رو بیان میکنند که خوبه که ما یه مقداری امشب تو این فضا وارد بشیم. فقط من در مورد عظمت صحیفه سجادی اجازه بده یه جمله ای رو از آقای طنطاوی بخونم، وقتی که نسخه از صحیفه سجادی رو برای یکی از دانشمندان مصر به نام آقای طنطاوی فرستادند، این گونه پاسخ داد که این از بدبختی ماست که تا کنون با این اثر گرانبهای جاوید که از مواریث یعنی باقی مانده های نبوت است دست نیافته بودیم. من هر چه در آن می نگرم آن را از گفتار مخلوق یعنی انسان ها برتر و از گفتار خالق یعنی خدا پایین تر می یابم. یعنی میگه کلامیست فوق کلام بشر و پایین تر از کلام خدا که قرآن باشه. خب نمیشه بهش بگوی قرآن که کلام خداست، نمیشه بهش بگوی کلام بشر. عادی تعبیر آیه طنطاوی در مورد صحیفه سجادی خیلی عجیبه. و همچنین یه جمله دیگه هم اجازه بدین راجع از صحیفه سجادی را از آیه آندرو کوفسکی دانشمند مسیحی لهستانی، وقتی که صحیفه سجادی را خون اینطوری نوشت: من عمیقاً تحت تأثیر اندیشه‌های امام مسلمانان امام سجاد قرار گرفتم که افکار بلند و متعالی او در صفحات صحیفه سجادیه تبلور یافته است. مطالعه این اثر گرانبها و دقت در مضامین و معارف سرشار این کتاب به شدت روح مرا تحت تأثیر قرار داده و مجذوب خود ساخته است. خب
بله.
همچنین وقتی که یه نسخه از صحیفه سجادیه را آقای سوری برای واتیکان فرستادن، کتابخانه واتیکان، خب اون از سراسر دنیا کتاب دریافت میکنن میبینن اینها، وقت این گونه یه نامه تشکر آمیزی به مرکز نشر معارف اسلام فرستادن که این کتاب حاوی مضامین عالی عرفانی است، لذا آن را در بهترین جایگاه کتابخانه جهت استفاده محققان قرار دادیم. ببینین صحیفه سجادیه از وقتی که انسان‌های منصف باشون برخورد میکنن اینطوری میشه. من خودم تو سفرهایی که کشورهای داشتم، منظورم کشورهای عربی، وقتی مثلا توی حج یا عمره میخواستم یه چیزی هدیه بدم به برخی از اساتید دانشگاه ها، صحیفه سجادیه را ارائه میدادم و وقتی که چایی که دوتا دعاهاشو میخوندن میگفتن جید جید خیلی زیباست، خیلی عالیه. دقت میکنی؟ جید جیدشون به آسمان میره. خب من این کلمات را تو مثلا مسجد الحرام شنیدم، از اساتید دانشگاه شنیدم. خب که وقتی که اینو، ولذا من توصیه میکنم که دوستان عزیز و مخاطبین محترم و عرض کنم که شیعیان محترم، این کتاب رو باید کتاب بالا سریشون باشه. ما قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینو باید کتاب های دمی دستیمون باشه، مطالعه بکنیم، دقت بکنیم توش. خلاصه کلامی که امام سجاد علیه السلام فقط دعا نکرده،
بله،
یک سری معارف بلند و مطالب علمی در قالب دعا ارائه کرد.
آها، پس امشب میتونیم مفصل صحبت بکنیم
در خدمت دوام.
ببینید اینکه حالا شاید نگاه عام یا در واقع کلی مردم این باشه که صحیفه سجادیه بیشتر مباحث اخلاقی در اون مطرح شده، ولی الان امشب شنیدیم که نه، ابعاد علمی هم در اون وجود داره. انشالله صحبت خواهیم کرد. پس شما مردم عزیز، دوستان بیننده هم میتونید، ببینید کسایی که استمرار دارن در خوندن صحیفه سجادیه، شاید با نکات و ظرافت‌های علمی این کتاب روبرو شده باشن، میتونید امشب از ما سوال بپرسید در برنامه قرآن و علوم جدید با حضور آقای دکتر رضایی اصفهانی، مفسر و مترجم قرآن و کارشناس قرآن و علوم جدید. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم، در خدمتون هستیم با این برنامه‌ای که شاید کمتر جایی دیده یا شنیده باشید.
سجادت عرش اعلی دستات نبض دنیا رجحات نام مولا چشمات عشق زهرا سجادت عرش اعلی پتر آب من دریا ارباب مروا پتر آب من دریا ارباب مروا علی مولا سر آب منو دریا پدر ارباب ارباب سر آب چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون لطفی بری نوکر رو سیاه کردی رفتم تا عرش لبخنده قلبم رو به راه کردی. میرم امشب تا مدینه، دلت دیره زین العابدینه. میرم امشب تا مدینه، دلت دیره زین العابدینه. علی مولا، علی مولا، علی 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 علی. سجادت عرش اعلی و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلی و تو دستات نبض دنیا و.
خب دوستان عزیز، یک بار دیگه بهتون تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام رو. این برنامه قرآن و علوم جدیده هر هفته ساعت 8:30 تا ساعت 9:30 شب به وقت رسمی کشور در خدمتون هستیم و با حضور جناب آقای دکتر رضای اصفهانی، مفسر و مترجم گرامی قرآن، بحثمون رو پیش میبریم. امشب به مناسبت ولادت امام سجاد، استاد بحث صحیفه سجادیه رو پیش کشیدند و عباراتی رو در عظمت و بزرگی این ادعیه و این کتاب برامون گفتند و میخوایم بحثمون رو با صحیفه سجادیه و نکات علمی که در اون مطرح هست پیش ببریم. شما مردم عزیز میتونید برامون پیامک بفرستید و همراهی خودتون رو ثبت بکنید در این برنامه و سوالات خودتون رو اگر بود مطرح بفرمایید. سوالاتی هم البته دوستان برامون فرستادن که انشالله در ادامه برنامه، در ادامه گفتگومون حتما مطرح خواهم کرد. اما آیه دکتر رضایی، فرمودید که در صحیفه سجادیه مسائل مختلف علمی هم مطرح شده است. بحث جنین شناسی هست، مباحث حتی اقتصاد هست، مباحث خانواده هست، مباحث سلامت هست، سلامت روان هست. مایل هستید در مورد این بحث سلامتی که مطرح کردید چه نکات علمی، شاید در نگاه اول یه بحث ساده‌ای باشه که 4 جمله گفته میشه و عبور از اون، ولی راجع به سلامتی و مباحث علمی که حضرت مطرح کردن چه تحلیلی وجود داره؟
بله، اجازه می‌فرمایید که من این بحث سلامت، چون بحث مهمی هم هست، امروز میگن مهمترین بحث بین‌المللی سالهای اخیرم بحث سلامته، حالا با همه ابعادی که داره، هم سلامت جسمی، هم سلامت روحی و معنوی، هم و سلامت روانی و هم سلامت اجتماعی، اینها همه مطرح هست امروز. خب من بعضی از فقره های دعاهای امام سجاد رو تو بحث سلامت یه اشاره‌ای میکنم، بعد یه نتیجه گیری میکنم که نگاه امام سجاد علیه السلام به بحث سلامت یه نگاه کامل و جامعی است. ببینید بله، در دعای پنج صحیفه سجادیه، کان من دعائه علیه السلام لنفسه و لأهل ولایته، دعایی است که برای خودشون میکنن و برای اهل ولایت، کسانی که ولایت اهل بیت رو پذیرفتن. می‌فرماید وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، خدایا سلامت دل ما را در یاد عظمت خودت قرار بده. اولا سلامت دل سخن میگه، سلامت قلب، قلب نه یعنی قلب سنابری، یعنی سلامت روحی، سلامت روانی و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک و همچنین از آسایش تنها جسم انسان در سپاسگزاری نعمت خودت. یعنی به دو بعد دوم سلامت دارد اشاره میکنه که سلامت جسمانی است. سازمان ملل تو بحثای سلامت چندین سال که بحثای سلامت مطرح رو تو سازمان ملل و یونسکو و امثال ذلک، اینها اومدن سلامت رو محدودش میکردن به سلامت جسمی، بعد دیدن نه، فقط سلامت جسمی نیست، سلامت روحی روانی هم هست. اگر انسان آسایش جسمی داشته باشه، بدنش سالم باشه، مریض نباشه. خب اما روح و روانش آرامش نداشته باشه، این سلامتی نداره. سلامت یه بودش اونه. بعدها سلامت اجتماعی هم مطرح شد. شما غیر از سلامت جسمی و سلامت روحی روانی باید سلامت اجتماعی هم داشته باشی تا آسایش پیدا بکنی. سلامت رو وقتی که تعریف میکنن میگن سلامت اون حالت آرامش کاملی است که انسان به دست میاره، حالا در ابعاد مختلف جسمی، اجتماعی و روحی روانی. خب بعد فرمود که یه فقره دیگه‌ش هم عرض بکنم. خیلی جالبه این تعبیرای امام سجاد علیه السلام تو این بحثا خیلی عجیبه. من حالا با توجه به اینکه این روزها هم گرفتاری‌هایی هم داریم در ایران در مورد مسئله سیل که انشاءالله خداوند کمک بکنه به همه مردم و به دولت، دستندرکاران، نهادها، امدادگران که بتونن انشاءالله و بتونیم همه ایمون کمک بکنیم به این دوستانی که سیل زده هستن. ما معمولا توی این جلسات شبکه ولایت از خوزستان خیلی سوال داشتیم و امروز خوزستان درگیر بلا و مصیبت بحث سیل، انشاءالله همه دعا میکنیم که نجات پیدا کنیم. حالا من به همین مناسبت بحث سلامت این دعای سیف سجادیه را اجازه بدید من بخونم که مناسبت با روزم خیلی داره، نکته جالبیه. بفرماد که خدایا شکر تو رو به جا میارم توی دعای 15 هم. شکر تو رو به جا میارم، حالا من دیگه بعضی از فقره هاشو میخونم، بقیه شو اشاره میکنم به ترجمش. ولک الحمد علی ما احدثت بهی من علتی فی جسدی، و شکر میکنم از تو به خاطر اینکه به من بیماری دادی. بعد میفرماد که فما ادری یا الهی، خدایا من نمیدونم ایل حالین احق به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک، خدایا من نمیدونم این دو تا وقت کدومش بیشتر باید شکر بکنم، وقتی که سالمم یا وقتی که مریضم. خیلی عجیبه ها. ما معمولا فکر میکنیم که شکر و فقط مال حالت سلامتیه. خب حضرت میفرماید نمیدونم حالا اون موقعی که سالمم بیشتر باید شکر کنم که وقتی که مریضم. وقتی که باران رحمت میاد همه جا را سیراب و شاداب میکنه، یا وقتی که همین باران زیاد میاد ما را با مشکل روبرو میکنه، بیدارمون میکنه چه باید سد بیشتری بسازیم، بیدارمون میکنه چه باید سیل بندامون رو محکم تر کنیم، بیدارمون میکنه چه اینها را میفرمان نمیدونم کدوم از این دوتا حالت رو باید بیشتر شکر بکنم. دقت میکنید وقت و صحه التی حنعتنی فیها طیبات رزقی، وقتی که صحیح بدنم سالم سلامت هست و از کنم که برای من رزق آماده کردی، طیبات آماده کردی، نشاط به من دادی و امثال منو قوی کردی که طاعتتو به جا بیارم، اون وقت برای من بهتره. بله دوستان زحمت کشیدن آوردن دعای 15 هم رو. بله ام وقت الاله التی محستنی بها و نعمت التی احتفت ننی به ها. میفرماد که یا اون موقعی که سلامتی از بین میره من مریض میشم، گرفتاری بلا میشم، این موقع رو بیشتر شکر کنم یا اون موقع چه سلامتم؟ حالا میگه این شکر داره، میگه بله چون من داره اینجا امتحانم میکنی با بلاها، مشکلات، مریضی ها منو داره امتحان میکنی و عرض کنم که تخفیفا لما ثقل بهی علی ظهری من الخطیات و تطهیرن لمن غمست و فیه من از سیئات، تو همون حالاتی که من گرفتاری تب کردی، مریضی کردی، اون موقع دارد این گناهانم مثل برگ درختان میریزه. تو روایاتم داریم اینو. یا مثلا اون موقعی که گرفتار بلا میشم به خاطر اون صبر و تحملی که میکنم، اولائک علیهم صلواتون من ربهم، تعبیر قرآن در سوره بعد. بنابراین عرض کنم که همون موقع صلوات و رحمت الهی بر من نازل میشه. یعنی میفرماید که همون حالت سلامتی رو باید شکرش به جا آورد، همون حالت بلا و مشکلات و مریضی رو. بعد میفرماید نمیدونم حالا کدوماش رو بیشتر شکرش به جا بیارم. خیلی تعبیر عجیبی هست از امام سجاد و نگاهی که به بلا و مشکلات داره. بعد توی همین جمله اجازه بدید من یه جمله دیگه از بحث سلامت بخونم. بعد در در دعای 18 هم میفرماد اللهم لك الحمد و علی حسن قضائک، خدایا شکر میکنم برای اینکه قضاء تو نیکوست، یعنی تقدیرات الهی نیکوست، و به ما صرفت عنی من بلائک فلا تجعل حظی من رحمتک ما اجلت لی من عافیتک فاکون قد شقید. میفرماید که خدایا من عرض کنم بلاهایی که از من برگردوندی رو برش شکر به جا میارم. این خود این که خیلی از مشکلات و مصائبی که انسان میتونست به سرش بیاد نیامد. ممکن بود عرض کنم که مصیبت‌های بیشتر از اینی که به سرش اومده، مریضی شدیدتر از این که گرفته. خب ولی خود این سلامتی، گاهی اوقات آدم یه درجه ای از سلامتی رو که از دست میده فکر میکنه تموم شده، بعد یه کسی که بالاتر گرفتار شده نگاه میکنه بیشتر گرفتار شده و قدر همین تبی چه چردست رو میدونم. یا ما بازم یه تب کردیم، یه سرما خوردیم، فلانی مثلا مریضی شدیدتری داره، یه بلای کوچیکی، یه تصادفی کوچیکی ما کردیم، فلانی خیلی شدیدتر. بعد عرض کنم خدمتتون که و جالبتر از همه دعای 47 صحیفه سجادی است، وجمع لی الغن غنا والعفاف والدعا والمعافات والصحه و سعه و تمنینه و العافیه. فرمایید چه حالا سلامت میخواین به من بدین؟ یه سلامتی کامل بده از خدا. ببینید امام سجاد تو قالب دعا داره به ما آموزش میده که وقتی هم که سلامت میخواین یه سلامتی کامل بخواین. خب بفرمایید که بی‌نیازی از خلق، خب یعنی سلامت اقتصادی، پاک دامنی، سلامت اجتماعی و جنسی و امثال زک، آسایش در زندگی، سلامت اجتماعی، بی جزندی و بی مشکلات برطرف بشید، تندرستی، فراخی در روزی، یعنی رزق و روزی من زیاد بشه، آرامش و آسودگی و نداشتن گرفتاری و نداشتن بدی رو برایم فراهم بکن، عافیت رو برای من فراهم بکن، طمأنینه، آرامش، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. ببینین یعنی یک
این دعای چنده همچنان
این دعای 47
دعای 47 بچا اگه میخواد بیارید
وجمع لی الغنا والعفاف والدعا والمعافات والصحه والسعه والطمأنینه والعافیه. این میخوام عرض بکنم که امام سجاد علیه السلام یه نگاه جامعی به بحث سلامت داره. سلامت رو فقط سلامت جسمی نمیدونه، سلامت جسمی، سلامت روحی روانی، سلامت اجتماعی، همه اینا رو میگه از خدا بخواهید. به عبارت دیگه تو زندگی دون برنامه ریزی که میکنین بر همه ابعاد سلامت برنامه ریزی بکنین. این یه آموزش. نکته دیگه که حالا نمیدونم وقت داریم عرض بکنم یا نه، ببینین بحث اصلا بحث صحیفه سجادیه نوعی دعا درمانیه. امروز یه بحثی تو سطح بین المللی داریم به نام دعا درمانی. خب یا به عبارت دیگه بحثای مربوط به بهداشت روانی. خب امروز یه بحث بسیار مفصلی است این، و حتی بعضی از دوستانی که با صحیفه کار میکنن کتاب در این زمینه نوشتن. از جناب آقای دکتر احمدی فراز از دوستان اساتید دانشگاه های اصفهان است که با ما در ارتباطه، یادی بکنیم از ایشون. ایشون راجع به صحیفه سجادیه، مباحث بهداشت روان صحیفه سجادیه و دعا درمانی تو این فضا کارهای خیلی جالبی کردن. حالا من یه نمونه کوچیکی شو اجازه بده بگم.
آره
مثلا تو بیمارستان هایی که بیماران سرطانی رو معالجه میکنن، یه وقتی ایشون گزارش میداد به من و خوبم هستی وقتی جلسه ای دعوتش بکنی شبکه ولایت و مباحثشون رو مطرح بکنن، مثلا ایشون دعاها رو، دعاهای اهل بیت علیهم السلام رو کوتاه اینها رو به صورت برنامه ای برای بیماران سرطانی اجرا کرده بودن و در تأثیرش و در بهبودشون، مقاومت بیشتر بدنشون و آرامشی که پیدا می کردن و طول عمر زیادتری که پیدا می کردن بررسی کرده بودن و به نتایج خیلی خوبی رسیده بودن. امروز غربی ها هم این کار رو می کنن تو بحثای دعا، منتها حالا ما دعاهای غنی اهل بیت علیهم السلام رو داریم، دعاهای قرآنی داریم، دعاهایی که تو صحیفه سجادیه هست.
بله آیه دکتر، قبول دارید یه مقدار غربی ها توی این سده اخیر یا چند دهه اخیر از ما جلوتر افتادن تو این مسئله دعا درمانی؟ بعد حالا مسیرهای اشتباه، حالا با اونش کار ندارم، ما عرفان ها و دیدیم حالا کلیپ هاش هم میان یه حرکاتو، ولی این رو فهمیدن که از این مسیر
بله مقالات متعددی حتی منتشر کردن، عرض کنم خدمتتون که تو ایران هم البته کارهای خوبی شده، یه همایشی تو دانشگاه علوم پزشکی ایران که حالا منتقل شد، ادغام شد با دانشگاه علوم پزشکی تهران سالهای اخیر، اونجا من یادم شرکت کردم که اصلا موضوعش بود اسلام و بهداشت روان و اونجا تحقیقات متعددی از پزشکا ارائه شد که تأثیرات مباحث قرآنی و مباحث حدیثی رو در بحث آرامش روان و بهداشت روان، تأمین بهداشت روان بررسی کرده بودن. میخوام بگم هم تو غرب این الان خیلی مورد توجهه، هم تو کشور خود ما مورد توجه، مقالات متعددی، تحقیقات متعددی تو این زمینه حتی از طریق پزشکان انجام شده که حالا اینو من انشاءالله توی بحث قرآن و علوم جدید یه جلسه مستقل آیه سوری راجع به بحث قرآن و بهداشت روان انشاءالله بحث خواهم کرد و تأثیرات علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این که یاد خدا به انسان آرامش میده، نماز به انسان آرامش میده، دعا به انسان آرامش میده، که این حالا از اگه بخوام واردش بشیم واقعا از بحث صحیفه فارسی نمیگیریم. اجازه بدید من بحث صحیفه رو دنبال بکنم. صحیفه سجادیه در حقیقت اوج دعا درمانیه و تأمین بهداشت روانی به وسیله دعاست. اگه کسی بخواد آرامش روانی پیدا بکنه، یکی از راه‌های خوبش خواندن صحیفه سجادیه.
بله بسیار خوب، خیلی عالی، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. بله این بحث دعا درمانی خب توی دنیا مطرحه، استادم فرمودن مقالاتی راجبش نوشته میشه، حالا همین عرفان‌هایی هم که عرفان‌های کاذبی هم که ایجاد شد در شرق و غرب رفتن به این سمت که به وسیله دعا کردن و ارتباط با ماورا روح انسان رو بهش آرامش بدن و تسلی ببخشن. اما چه چیز بهتر از ادعیه‌ای که از قلب پاک انسان کاملی مثل امام سجاد علیه السلام و لسان مبارکیشون صادر شده، اینها رو بخونیم و آرامش بگیریم.
یه جمله من اضافه بکنم فرمایش شما اگه اجازه بفرمایید، چون شما اسم آوردین. ببینین عرفان‌های کاذب، این در حقیقت طلای بدلیه. یعنی یه وقت اسم مثلا طلا رو میری تو بازار میبینی که میگن که گرمی چقدر، مثالی چقدر ارزشمنده، زیباست. بله خب این طلا رو وقتی که زیباست، گران قیمته، مشتریای زیادی پیدا میکنه. بعد یه کسی میاد طلای بدلی درست میکنه، ارزونتر میده، با همون زیبایی مشابه اون زیبایی رو درست میکنه، طلای بدلی تقلبی دست مخاطب میده. بحث عرفان‌های کاذب در دوره‌های ما که حالا من نمیخوام واردش بشم، این خودش بحث تخصصیه، مثل عرفان‌های سرخپوستی، عرفان‌های هندی، عرفان‌های چزا و چزا، اینها امروزه اصلا یه نوع طلای بدلیه. به عبارت دیگه ارتباط با خدا، دین و عرض کنم کتاب‌هایی مثل قرآن و صحیفه سجادیه که اینا عرفان صحیح را ارائه میکنه، صحیفه سجادیه اونقدر جاذبه و تأثیر داره که برخی میان بدلش را درست میکنن. درست شد؟ ولذا دوستان جوان مخصوصا باید مراقب باشن که مقصود آش سوری هم این نبود که اینها مثلا در ردیف صحیفه سجادیه و اینها هستن. اینها عرفان‌های کاذب در حقیقت بدل‌های اینها هستن. حالا راجع به عرفان‌های کاذب هم کتاب‌های متعددی نوشته شده. به عبارت دیگه ببینید، حالا یه مثال دیگه روشن‌تر بزنم. یه وقت شما می‌فرمایید که آقا انسان وقتی که میره در پهنه طبیعت آبشار رو یادم اومده، سبزه رو میبینه، صدای آبشار رو میشنوه، این آرامش پیدا میکنه، ارتباط با خدا پیدا میکنه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، نماز میخونه، آرامش پیدا میکنه. این آرامش حقیقیه. وقتی یه چیزی هم میگه بله منم رفتم آرامش پیدا کردم، آرامش چی بود؟ این بود که رفتم مواد مخدر مصرف کردم، یا مثلا شراب خورده از دنیا بیگانه شده، آرامش پیش میکنه، آرامش پیدا کرد. اما این آرامش حقیقی نیست، این در حقیقت بدله، بدلی است که درست کردن و چقدر آثار سوء داره. بعد یه چند وقت یواش یواش آثار سوء اون شراب روی جسم طرف، روی عرض کنم که معتاد شدنش، تو تأثیراتی که جنایت هایی که در حال مستی انجام میشه، اون مواد مخدر روی اعتیادی که میاره و مشکلاتی که ایجاد میشه خودش نشون میده. یعنی اون طلای بدلی با اون طلای واقعی تو آثارش بعد خودش رو نشون میده. خب همینطور عرفان صحیحی که از صحیفه سجادیه به دست میاد، آرامش بخشه، درمانگره، با عرفان کاذب وقتی که تو دراز مدت مصرف بشه وقت معلوم میشه که چه تأثیرات منفی اون عرفان های کاذب داره. کتاب های خوبی هم اخیراً نوشته شده، آقای شریفینی های کتابی تحت عنوان عرفان های کاذب نوشتن. عرض کنم خدمتتون که بعضی از دوستان دیگه تو قم کارهای خوبی روی بحث عرفان های کاذب کردن که میتونن دوستان مراجعه کنن.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما و از مردم عزیزی که با ما همراه هستن. بریم به اتاق فرمان، یه فاصله ما بدید. 9:45 است و این برنامه قرآن و علوم جدیده که دارید از شبکه جهانی ولایت میبینید.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي
بله شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. و شاید در بعضی از جایی که دارن ما رو میبینن هنوز غروب باشه یا بعد از ظهر باشه یا هر زمان دیگه‌ای. انشالله که در پناه خدا باشید و لحظه هاتون پر از آرامش در کنار خانواده بهتون کلی خوش بگذره. قرآن و علوم جدید رو با بحث صحیفه سجادیه و نکات علمی اون در ولادت امام سجاد علیه السلام داریم پیش میبریم با حضور دکتر رضایی اصفهانی، کارشناس و پژوهشگر مباحث قرآنی و علوم جدید، مترجم و مفسر عزیز قرآن کریم. آیه دکتر، ما درباره سلامتی در صحیفه سجادیه صحبت کردیم و توضیحاتتون رو شنیدیم. فرمودید که در بحث خلقت جنین یه سری نکات علمی در صحیفه سجادیه وجود داره، هرچند ما مفصل در باره خلقت جنین در قرآن کریم هم نکاتی گفتیم. حالا در صحیفه طبیعتاً یه لذت دیگه ای داره و خیلی بحث جدیدی هم هست.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که در دعای 32 صحیفه سجادی عرض کردم خیلی از مطالب معارفی یا مطالب اخلاقی یا مطالب علمی رو امام سجاد علیه السلام در قالب دعا میفرمان. در دعای 32 کان من دعایی علیه السلام بعد الفراغ من صلات اللیل نفسی فلعه، دختی که حضرت نماز شب میخوندن بعد نماز شب این دعا را میخوندن. خب اونجا یه بحثی دارن حضرت فرمان اللهم و انت حدرتنی ما ان مهینن من صلب متزایق العظام. اگه دوستان زحمت بشن اینو پیداش بکنن بیارن.
بله.
عرض کنم که در اونجا میفرمان که خود مفصله، منتها یک بخشیش مربوطه به بحث خلقت انسان در رحم مادر و بله. مراحل خلقت انسانه. خدایا تو مرا از یک آب پستی آفریدی که به یک رحم تنگی قرار داده شد، سترتها بالحجوب. من همین جمله رو میخوام بحث بکنم فقط. سترتها بالحجوب. هزار رو عرض کنم که تقریبا 100 سال پیش امام سجاد علیه السلام این تعبیر را راجع به جنین انسان داره، سترتها بالحجوب. بعد میفرماد که ما را یعنی حجاب هایی قرار دادی. حجاب یعنی مانع، چیزی که مثلا لباسم خانوارم بهشون میگن حجاب به خاطر اینکه مانع نگاه کردن میشه. پوشش، پوشش های حجاب های دور این عرض کنم جنین انسانی قرار دادی تا اینکه صورتش کامل شد، جوارحش، اعضاش کامل شد، بعد نطفه، بعد علقه، بعد مزقه، بعد عرض کنم که استخوانها، روی استخوانها گوشت پوشونده شد، ثم انشعتنی خلقا آخر، تا اونجایی که یک خلق جدید ایجاد شد که اون خلق جدید انشعتنی خلقا آخر اشاره به همون عرض کنم که دمیدن روح در انسان که در قرآن فرمود تبارک الله احسن الخالقین، خدا اونجا دیگه بر خودش مبارک باد گفت، گفت یه آدمی آفریدیم که چنین روح الهی درش هست، تبارک الله احسن الخالقین، خدا بر خودش آفرین گفت. خیلی عجیبه این. بله، در یکی دو جای قرآن هم اومده تبارک الله احسن خالقی. این مطلب رو در دعای 32 حضرت اشاره میکنن. حالا من فقط اشاره میخوام بکنم به اون جمله سترتها بالحجوب. ما فکر کنیم صحیفه سجادیه یک کتاب فقط دعاست، موقعی که مثلا دعا میخوای بخونی، در حالی که نکات علمی دقیق، حتی نکات پزشکی دقیقی داره. ببینین میگید که این عرض کنم نطفه را در حجاب های شما پوشوندی. امروز پزشکا میگن که در مورد نطفه انسان وقتی که قرار میگیرد و به صورت یک عرض کنم خدمتتون که در رحم به صورت تخمک آورده میشه، دوستان آیه رو آوردن ثم خلقنا نطفه علقه، من اشاره به اون دعا کردم. عرض کنم خدمتتون که اونجا میفرماد ببینید وقتی که این بحث جنین رو مطرح میکنن پزشکان می فرمان که جنین انسانی در حقیقت سه تا پرده درش
در بر میگیره.
احسن. یکی پرده آمینیون، یکی پرده کوریون، یکی هم کیسه زرد یا دیستاوی اصلی. خب یعنی چه؟ حالا یه گاهی دوستان یه چیزی اینجا نشون میدن که توی این برنامه ما توی تیتر برنامه هست، اگه اونو بیارن که این
شکل جنین،
شکل جنین رو در عرض کنم که داره در حال رشته.
بچه اگه اینجا روی تصویر برامون بندازید به جای اسم برنامه،
ببینید این حالت، ببینید توی این جنین انسان اشاره میکنه امام سجاد به این حالت که جنین انسان یه در حجاب‌هاییست. در جای دیگه فرمود، در عرض کنم خدمت دون که سوره زمر فرمود خلق فی ظلمات سلاس، در سه تا تاریکی. همین مطلب رو در نهج البلاغه و هم تو خطبه 163 داریم که ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار، تعبیر امام علی علیه السلام. حالا میخوام بگم این تعبیر هم تو قرآن اشاره شده، هم صحیفه سجادیه ورده، هم خطبه امیرالمومنین در خطبه 163. جنین شناسا توی بحثه عرض کنم که جنین شناسی امروز میفرماند که ما سه تا پرده داریم. یک پرده آمنیون داریم که داخلین ترین پرده اطراف جنینه و هرچند به بدن جنین نمیچسبه، ولی عرض کنم که یه حفره آمنیونی به وجود میاره چه آبکیه و وقتی که زایمان میشه این حفره پاره میشه و اون آبش خارج میشه. یه پرده کوریون داره چه بیرون لایه بیرونی است که این جنین درش قرار میگیره، چه اون ارتباط برقرار میکنه در حالت بیشتر اون حالت رگهایی که باید بعد این رو تغذیه بکنه به اون به وجود میاد ازش. و یه کیسه زرد که در حقیقت این رحم توش قرار میگیره، کیسه زردی که رحم توش قرار میگیره. برای دوستان فیزولومات سلاس را اووردن در
بله.
عرض کنم خدمت سوره زمر ظاهرن آیه ششم، خب عرض کنم که رحم درش قرار میگیره که یک لایه متراکم از سلول های بزرگه و در حقیقت این کیسه‌ای که درش قرار گرفته، اگه دوستان یه دفعه دیگه اون تیتراژ برنامه رو بیارن، چون تو تیتراژ برنامه ما خیلی خوب این نشون داده میشه. بله ها، ببینین عرض کنم که بله اون بحث
تصویر جنین رو بچه اگه برامون بیارید خیلی خوب میشه. حالا داره میره جلو که به اونجا برسه. بله.
خب ببینین وقتی که این جنین توی اون عرض کنم پرده سوم قرار میگیره، احسن، اینجا اطرافش یه مایعی هست که این مایه میگن چند تا کار میکنه. یکی جلوی ضربات رو میگیره، اگه ضربه ای به شکم مادر بخوره مستقیما به جنین نمیخوره. دوم این که باعث میشه که صداهای ناهنجار بهش نرسه. سوم این که در یک مثل یک رخت خواب خیلی نرم برای این کودک هست و به هر حال این محافظت این رو به عهده داره. خلاصه کلام این که امام سجاد در این عرض کنم که فرمایششون که عرض کردم در دعای 32 هست، ستر تهاب الحجب، فرمود که یه حجاب هایی هست، پرده هایی هست که اطراف این تخمک تا وقتی که میاد تبدیل میشه به یک جنین هست که اشارهی میتونید به اون پرده آمنیون و پرده کوریون و کیسه زرد باشه.
استاد ما تقریبا 5-6 دقیقه فرصت داریم و میخوام هم جنبندی مباحث داشته باشیم، بعد حیفم میاد توی این شب از ارتباط صحیفه سجادیه با قرآن نگیم، چون همه مطالبی که میفرمایید در برنامه قبلی من یادم هست از این دست بودن، از این جنس بودن، این ارتباطه، این تعامله را میخوام راجبش برامون صحبت بکنید بین صحیفه و قرآن کریم.
بله، عرض کنم خدمتتون من اجازه بدید بحث رو تمومش بکنم.
بله.
پس خلاصه کلامی که صحیفه سجادیه عرض کنم که فقط یک کتاب دعا نیست، نکات علمی توش هست. توصیه میکنم به دوستان دعاها را با این نگاه هم بخونن، نگاهی که هم بحث علوم انسانی توش هست، هم علوم طبیعی، هم به مباحث پزشکی اشاره دارد، هم به مباحث اجتماعی اشاره دارد، مباحث سیاسی اشاره دارد، مباحث اقتصادی اشاره دارد. با این نگاه هم صحیفه سجادیه رو، مثلا این دعای هایی که عرض کردم رو مطالعه بکنن تا به شگفتی های صحیفه سجادیه بیشتر پی ببرن، مخصوصا با اون نگاه دعا درمانی و تامین بهداشت روانی هم بیشتر بپردازن. راجع به صحیفه سجادیه و قرآن که حالا خوب اشاره فرمودین و جا داره چیه من اشاره بکنم، هرچند خود این بحث یه جلسه مستقلی میطلبه. در قرآن عرض کنم خدمتتون که مثلا 26 تا پیامبر ازشون یاد شده، موسی، عیسی تا پیغمبر اسلام صلوات الله علیه، حضرت آدم، نوح، اینها، و دعای 18 نفر از اونها نقل شده. بسیاری از این دعاها در صحیفه سجادیه مطرح شده و ادعیه پیامبران اشاره شده و عرض کنم که ارتباط خوبی صحیفه سجادیه با دعاهای پیامبران و دعاهای چیز داره. یعنی خیلی از مضامین دعاهای پیامبران و مضامین دعاهای قرآنی در صحیفه سجادیه به نوعی منعکس شده. به عبارت دیگه اگر یک کسی بیاد یک کتابی بنویسه، بازتاب قرآن در صحیفه سجادیه جا داره. دقت میکنی؟ و مطالبی که هست مثلا دا، و حتی خود صحیفه سجادیه توجه ویژه‌ای به بحثای قرآنی داره. و حتی دعا القرآن، یکی از دعاهای 54 گانه صحیفه سجادیه، دعا در مورد قرآنه. اعنتنی علی ختم کتابک، در دعای 42 خدای کمک من بکن که دعای تو رو، قرآن تو رو ختم بکنن. بله. فجعلنا ممن یرعاه و حق رعایت، خدای ما رو جزو کسانی قرار بده که حق قرآن رو رعایت بکنیم، در همون دعای 42 وجعلنا ممن یعتصم به حبله، خدای ما را جزو کسانی قرار بده که به حبل قرآنت، به ریسمان محکم قرآن تمسک پیدا میکنی. وجعل القرآن وسیلتا لنا الی اشرف منازل الکرامه، خدای قرآن را وسیلهی برای ما قرار بده تا به بالاترین مراتب کرامت برسیم. عرض کنم که تا آخر من دیگه نخونم، تا وجمع بهی منتشر امورنا، خدای به وسیله قرآن امور پراکنده ما مسلمون ها را جمع بکن. یعنی ما برای وحدت مسلمون ها باید قرآن باشید. عرض کنم که تا آخر میخوام عرض بکنم که بحث قرآن هم توجه به قرآن، هم ختم قرآن، هم استفاده از قرآن، هم بازتاب دعاها و آیات قرآن در صحیفه سجادیه بسیار چشمگیر.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما استاد. دستتون درد نکنه، فرصتمون داره به پایان میرسه. حالا باید خداحافظی کنیم، ولی یکی دو تا سوال پرسیدن مردم به احترام دوستان عزیز بیننده. مثلا گفتن که منظور از هفت آسمان در قرآن کریم که ذکر شده چیست؟
سبع سماوات. ما راجع به این بحث سبع سماوات یه جلسه مستقل صحبت کردیم که آیا منظور هفت آسمان یعنی هفت به طبقه جو زمین یا آسمان‌های بالا، مراتب مباحث مربوط به کهکشان هاست، و اینکه آیا عدد کثرتی است یا عدد واقعی است. یک جلسه راجع به صحبت کردیم، قاعدتا باید توی آرشیو شبکه ولایت باشه. اگه دوستان آدرس بدن که برن مراجعه بکنن که من بحثو تکرار نکنم.
بله. و یه سوال دیگه هم هست، گفتن سلام، اگه استاد رضایی صلاح بدانن در خصوص هرمنوتیک حداقل یک جلسه بحث بکنن، چون هم مهمه و هم از موضوعات فنی و مقفول مانده از کاظمی از تهران.
نکته خوبیه جناب آقای کاظمی، بحث قرآن و هرمنوتیک. ما تو کتاب منطق تفسیر 4 حدود 150 صفحه راجع به قرآن و هرمنوتیک بحث کردیم. دوست عزیز و دانشمندمون جناب آقای واعظی کتابی دارن به نام درآمدی بر هرمنوتیک، اونجا بحث قرآن و هرمنوتیک رو یه مقداری بحث کردن. ولی این بحث بسیار فنی و دقیقه و حوصله بیننده عام ما خارجه. و الا ما تو در جلسات سطح 4 حوزه یا دکتری دانشگاه که وقتای تدریس داریم این بحث قرآن هرمنوتیکی رو مطرح میکنیم. فقط یه اشاره میکنم که تفسیر قرآن با هرمنوتیک هایدگر و گادامر، یعنی هرمنوتیک فلسفی، ناسازگاره، چون نوعی تفسیر به رأی هرمنوتیک هایدگر و گادامر، ولی با هرمنوتیک کلاسیک یعنی شلایر ماخر و امثال زالک، هرمنوتیک نئو کلاسیک یعنی هرش و دلتای هرش و بیتی و اینها سازگارتره، هماهنگتره، ولی یکسان نیست، باز یه تفاوتهایی هست. در همین حد اشاره میکنم، شما میتونید مراجعه بکنید منطقه تفسیر 4، ما که جامعه المصطفی انتشارات بین المللی چاپ کرده، اونجا مفصل تیم بحث اومدیم، ولی چون بحث عام نیست، برای عموم قابل استفاده نیست، اجازه بدین من واردش نشم.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما ای دکتر رضای اصفهانی عزیز، دستتون در نکنه به خاطر حضورتون، و مردم عزیز به خاطر همراهیتون بسیار ممنونم. انشالله عمری باشه هفته بعد پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت ایران در خدمتون خواهیم بود و قرآن و علوم جدید و باز هم مطالب تازه و نو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. التماس دعا دارم در پناه خداوند باشید و پر از ذکر خدا در قرآن کریم و پر از آرامش. شب بخیر، خدا نگهدار.